بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب اشارات و تنبیهات ابن سینا رو در نمط چهارم بودیم، الفصل الاول. مطالبی جلسه پیشین خدمت شما عرض شد، گفته شد که ابن سینا در برابر کسانی که موجود را برابر با محسوس می‌دانند استدلالی اقامه می‌کنه و تلاش می‌کنه که از دل محسوسات موجودی را بیرون بکشد که نامحسوس است. مطالب رو مفصل خدمت شما عرض کردیم. عبارت به نظر میرسه تا ابتدای و انکان محسوسن فله لا محال وضعون و عینون و مقدارون معین گفته شده. حالا اگر خواندیم که دوباره میخوانم. اینجا ابن سینا استدلال میکنه، میگه این انسان کلی که ما از دل محسوسات و افراد خارجی انسان بیرون کشیدیم و به تعبیر دقیق تر بهش میگیم کلی طبیعی، این کلی طبیعی اگر بخواد محسوس واقع بشه ناگزیر باید یک وضع و عین و مقدار معین و کیفیت معینی داشته باشد که لا یتعطا ایحسه، یعنی امکان این که محسوس واقع بشه رو نداشته باشد، یعنی محسوس واقع نشد. در واقع این اگر ساده بگیم بعد عبارت رو تطبیق بدیم، میخوان ابن سینا بفرماین که اگر بنا باشه اون کلی طبیعی انسان که مشترک میان همه افراد انسان هست خودش هم محسوس باشد، ناگزیر باید همه لوازم و ویژگی های محسوسات رو داشته باشد. از ویژگی های محسوسات چیه؟ اینکه وضع خاصی داشته باشد، مکان خاصی داشته باشد یا نسبت به یک مکانی داشته باشد، کمیت یا مقدار معینی خاصی داشته باشد، کیفیت معین و خاصی داشته باشد. دقت میکنید که میفرماین لا یتعطا ایحس بل ولا یتخیل الا کذلک، اگر بخواد اون کلی طبیعی انسان محسوس باشد احساس نخواهد شد، بلکه بالاتر بگید تخیل نخواهد شد جز این چنین. کذلک یعنی چی؟ یعنی جز همراه با وضع معین، عین معین، مقدار و کیف معین. فان کل محسوس و کل متخیل فانه یتخصص لا محاله به شیء من هذه الاحوال، همانا هر محسوس و هر متخیلی قطعا ناگزیر به چیزی از این احوالات تخصص پیدا می کند. محسوس و متخیل رو خدمت شما توضیح دادم و فرقش رو گفتم. گفتیم اگر شما وقتی ادراکی انجام میدید از اشیاء خارجی، خود اشیاء خارجی نزد مدرک حاضر باشد، این ادراک رو میگن ادراک حسی یا احساس، و اگر نه شما صورت اون شیء خارجی مثل میز رو در ذهنتون تصور بکنید بدون اینکه خود مصداق خارجی میز نزد مدرک حاضر باشد، این ادراک رو میگن تخیل. پس هم ادراک حسی و هم ادراک خیالی، یا بگید هم احساس و هم تخیل، هر دو به یک مصداق جزئی تعلق میگیرن و در هر دو مدرک یک صورت جزئی را ادراک میکند، با این تفاوت که در ادراک حسی او شیء محسوس خارجی باید حاضر نزد مدرک باشد، ولیکن در ادراک خیالی شیء محسوس خارجی نزد مدرک حاضر نیست، بلکه نفس مدرک، مثلا ما خودمون تصویر اون میز خارجی رو به عنوان مثال در ذهنمون ایجاد میکنیم. و اذا کان کذلک لم یکن ملائما لما لیس به تلک الحال فلم یکن مقولا علی کثیرین، اگر این چنین باشد، یعنی اگر بنا باشه او کلی طبیعی چجوری ادراک بشه؟ همراه با مثلا وضع خاص، عین خاص، ها، همراه با اصطلاحاً مقدار خاص، کیف خاص و امثال اینها بخواد در واقع ادراک بشود، لم یکن ملائما لما لیس بتلک الحال، در این صورت اون کلی طبیعی انسان مثلا با اون مصادیقی که اون احوال و عوارض مشخصه را ندارن سازگار نخواهد بود. لم یکن ملائما یعنی ملائم و سازگار نخواهد بود چه چیزی؟ او کلی طبیعی انسان با اون احوال و عوارضی که در فلان فرد هست. خب وقتی شما میگید کلی طبیعی محسوسه، معنیش اینه که یک عرض خاصی دارد دیگه، یک زمان و مکان خاصی دارد، وضع خاصی دارد، کم خاصی دارد، کیف خاصی دارد. خب اگر این گونه باشه کلی طبیعی انسان وضع خاص، کیف و کم خاص داشته باشد، دیگه بر همه افراد انسان نمیتونه صادق باشد. وقتی کلی طبیعی میتواند صادق بر همه افراد انسان بشه که شما عوارض مشخصه را باهاش در نظر نگیرید، کم و کیف خاص رو در نظر نگیرید، بلکه انسان رو به گونه ای در نظر بگیرید و لحاظ کنید که مشترک میان همه افراد باشه. اگر همراه با عوارض مشخصه باشه که مشترک میان همه افراد نخواهد بود، فلم یکن مقولا علی کثیرین، نتیجه میشه که دیگه حمله بر افراد کثیر نخواهد شد، محمول بر کثیرین نخواهد بود. اونم کدوم کثیرین؟ کثیرینی که مختلفین فی تلک الحال، کثیرینی که اون افراد کثیری که در اون حال و حال خاص، در اون حال خاصی که مثلا کم خاص دارد، کیف خاص دارد، مختلفن. حسن یک احوالات و عوارض مشخصه خاصی دارد، حسین یک احوالات و عوارض مشخصه خاص دیگری دارد، زید یک احوالات عوارض مشخصه دارد، امرم به گونه دیگر، یکی چاق است، یکی لاغر، یکی سفید پوست است، یکی سیاه پوست، یکی قد بلند، دیگری قد کوتاه. دقت کردین؟ پس این که شما میبینید کلی طبیعی مشترک میان همه افراد مثلا اون کلی هست، مثل انسان که مشترک میان حسن و حسین و زید و عمرو و کاظم و قاسم و همه اینها هست، این نشان از این دارد که اون کلی طبیعی محسوس نیست. چون اگر بنا بود کلی طبیعی محسوس باشد، باید همراه با عوارض مشخصه می بود، در حالی که این گونه نیست. فاذن الانسانو، نتیجه بحث چی شد آقا؟ نتیجه این میشه انسان که یک کلی طبیعی است، مثال، حالا ابن سینا میزنند، مثال انسان که یک کلی طبیعی است، من حیث هو واحد الحقیقه، از آن جهت که انسان یک حقیقت واحد است، بل من حیث حقیقت هل اصلیه، بلکه بالاتر بگو از جهت اون حقیقت اصلیش که همون کلی طبیعیه، التی لا تختلف فیها الکسره، اون حقیقت اصلی که صفتش اینه، کسرت در اون حقیقت اصلی اختلاف پیدا نمی کند. یعنی چی؟ یعنی آقا کسرت در انسان که همون کلی طبیعیست راه ندارد. چرا راه ندارد؟ چون اگر کسرت در کلی طبیعی انسان راه داشته باشه، که ما نمیتونیم این رو به همه افراد انسان نسبت بدیم. این حقیقت اصلی انسان که کسرت در او راه ندارد، یعنی در واقع لا تختلف، یعنی راه پیدا نمی کنه کسرت. پایینم علامه حسن زاده آملی معنی کردن لا تختلف و ای لا تتطرق، یعنی کسرت در این حقیقت انسان که همون کلی طبیعی است راه پیدا نمی کنه. پس انسان از جهت اینکه یک حقیقت واحد هست و کسرت در او راه پیدا نمی کند، غیر محسوسه. این انسانو مبتداست، غیر محسوس خبرشه. انسان از این جهت غیر محسوسه، نامحسوسه. به تعبیر ساده کلی طبیعی انسان محسوس نیست، برخلاف افراد انسان که همراه با عوارض مشخصه هستند و هر کدوم محسوس واقع میشن، حسن، حسین، کاظم، قاسم. بل چیه؟ غیر محسوسه، بلکه معقولون صرفون، بلکه یک امر اصطلاحا معقول است. این معقول در اینجا به معنای مجرد است، دقت میکنید، نه معقول به معنای ذهنی صرفا، دقت داشته باشید. چون ابن سینا میخوان وجود کلی طبیعی را که نامحسوس است در خارج اثبات کنند. در ذهن اگر بخواد بگه که بحثی نیست توش، اونی که در ذهن انسان کلی است، یعنی انسان با وصف کلیته که ذهنیه، ولی در واقع اون کلی عقلی ذهنی است، ولیکن کلی طبیعی یعنی انسان بدون وصف کلیت این وجود خارجی دارد. چه اینکه ما میخواییم از دل این افراد خارجی و محسوسات خارجی یک کلی طبیعی بکشیم بیرون که در خارج موجود است ولیکن نامحسوس است. دقت کردین؟ در خارج موجود است ولیکن نامحسوس است. پس این معقولون صرفون یعنی غیر محسوس، مجرده، مجرد صرفه. و کذالک الحال فی کل کلیین، حالا ما انسان رو مثال زدیم، ولی در هر کلی، کلی طبیعی داستان همینه. به جای انسان بیا درخت رو مثال بزن، افراد درخت رو، بله، افراد درخت رو در نظر بگیر شما، افراد درخت رو شما در نظر بگیرید. خب تک تک افراد درخت محسوسن، این درخت مثلا گلابی خاص، درخت انار خاص، درخت سیب خاصی که در بیرون هست، اینها تک تک چی هن؟ اینها محسوس هن. ولیکن شما از دل اینها
یه کلیه طبیعی درخت را ادراک میکنید یا انتظار میکنید که این کلیه طبیعی درخت قابل حمل بر همه افراد درخت است. دقت میکنید؟ قابل حمل بر همه افراد درخت است. لذا این کلیه طبیعی که گفتیم واقعیت خارجی دارد ولیکن نامحسوس است، فقط در مورد انسان نیست. انسان به عنوان مثال گفته شد، کذالک الحال فی کل کلیه، در هر کلیه طبیعی داستان همین هست. خب این عبارات خواجه نصیر طوسی است که اینجا ایشون در شرح عبارات ابن سینا مطرح کردن. بنده محتوای شرح ایشون رو برای شما گفتم، در واقع همینی که میخواستیم توضیح بدیم مبتنی بر همین شرح خواجه نصیر طوسی بود. لذا گفتیم برای اینکه برسیم نمط چهارم را تمام بکنیم، دیگه عبارتهای خواجه نصیر طوسی را نخواهیم خواند، فقط عبارات ابن سینا را خواهیم خواند. چون اگر بخوایم عبارات خواجه نصیر طوسی رو بخوانیم، قطعا نمیتونیم نمط چهارم رو تموم بکنیم. و محور بحث ما هم همین عبارات ابن سیناست، چون کتاب اشارات مال ابن سیناست. دقت کردین؟ خب این در واقع این تنبیه تمام میشود. منتها یک اعتراضی رو در پایان بحث خواجه نصیر طوسی مطرح کردن که در واقع اعتراض اینه، اونو بگیم چون در ضمن توضیحات قبلی نگفتیم. یه کسی میاد اشکال میکنه، میگه آقا اون انسانی که مشترکه، شما میگید آقا انسان مشترک میان افراد است و میتونید بر همه افراد انسان حمل بکنید، این انسان مشترک وجود خارجی که ندارد، این وجود ذهنی دارد، وجود عقلی دارد، موجود در عقل، یعنی موجود در ذهن. در حالی که اون چی که مطلوب شما ابن سیناست اینه که موجود خارجی نامحسوس رو اثبات بکنید، نه موجود ذهنی نامحسوس را. خب میدونیم انسانی که در ذهنه، انسان کلی، نامحسوس، بحثی توش نیست. جوابش رو خودتون بلدید. حکیم در واقع خواجه نصیر طوسی میفرمایند که این اعتراض منحل میشود. چطوری؟ با این به این صورت که ما باید بین کلیه طبیعی و کلیه عقلی فرق بذاریم. طبیعت انسان یا همون کلیه طبیعی انسان همانیست که اصطلاحاً ما میگیم ماهیت من حیث هویه، که مقسم قرار داده میشه برای ماهیت به شرط شی، ماهیت به شرط لا و ماهیت لا به شرط قسمی. ما یک ماهیت داریم که مقسم واقع میشه، در واقع میگن ماهیت لا به شرط مقسمی. این ماهیت لا به شرط مقسمی رو تقسیم میکنیم به ماهیت به شرط شی، یعنی ماهیت به اعتبار اوصاف وجودی، و ماهیت به شرط لا، یعنی ماهیت به اعتبار اوصاف عدمی، و ماهیت لا به شرط قسمی، یعنی ماهیت آقا فرق نمیکنه وصف وجودی باهاش باشد یا نباشد، بی خیالیم، بی خیال، ممکنه وصف وجودی باشه ممکن نباشه. لا به شرط قسمی، لذا گفتن که هم با به شرط شی جمع میشه هم با به شرط لا. مثلا ماهیت انسان به شرط چاق بودن، این میشه ماهیت به شرط شی. ماهیت انسان به شرط چاق نبودن، این میشه ماهیت به شرط لا. ماهیت انسان کار نداره بی چاق است یا چاق نیست، یعنی کار نداریم به شرط شی باشد یا به شرط لا باشد، کار نداریم. انسان برای من مهمه، اون شرط و شروطش مهم نیست. لذا گفتن که لا به شرط، لا به شرط قسمی، در واقع یجتمع مع الف شرط، لا به شرط قسمی با هزار شرط جمع میشه. چون این که میگیم لا به شرط قسمی یعنی نه به شرط شی و نه به شرط لا، این در ظرف ذهن در اعتبار ماست، ولی در واقع بالاخره ماهیت یا به شرط شی یعنی همراه با اوصاف وجودی اعتبار میشه، یا به شرط لا یعنی همراه با اوصاف عدمی اعتبار میشه. حالا ماهیت لا به شرط مقسمی همین کلیه طبیعی است. لا به شرط مقسمی با این لا به شرط قسمی چه فرقی داره؟ لا به شرط قسمی قید اطلاق رو داره، یعنی میگن ماهیت مطلقه. لا به شرط قسمی قید چی دارد؟ اطلاق. یعنی وقتی میگن لا به شرط قسمی، یعنی این ماهیت مطلق است، یعنی مقید به شرط شی و به شرط لا نیست. اینجا که میگن ماهیت لا به شرط قسمی یا ماهیت مطلق، یعنی ماهیتی که مقید به شرط شی و به شرط لا نشده. دقت کردیم؟ ولیکن ماهیت لا به شرط مقسمی که مقسمه به شرط شی، به شرط لا و لا به شرط قسمیه، او در واقع مقید به اطلاق هم نیست. او مطلق ماهیت، نه ماهیت مطلق. مطلق ماهیت را شما تقسیم میکنی به شرط شی، به شرط لا و ماهیت مطلق. شبیه چی؟ شبیه مطلق مفعول. در ادبیات عرب مطلق مفعول رو شما تقسیم میکنید به مفعول به، مفعول فیه، مفعول معه و مفعول در واقع مطلق و مفعول مطلق. مفعول به، فیه، معه و مفعول مطلق. مفعول مطلق یکی از اقسام چیه؟ مطلق مفعوله. پس وقتی میگیم مطلق ماهیت یعنی هیچ قیدی همراهش نیست، حتی قید اطلاق هم او رو همراهی نمیکنه. چون اگر قید اطلاق اونو همراهی میکرد میشد ماهیت لا به شرط قسمی. ولیکن وقتی میگیم ماهیت لا به شرط قسمی یعنی مقید به قید اطلاقه. پس ماهیت لا به شرط مقسمی هیچ قیدی ندارد، نه قید به شرط شی دارد، نه قید به شرط لا دارد و نه قید اطلاق. ولی این ماهیت لا به شرط قسمی قید اطلاق را دارد. فایل های صوتی مربوط به نهایت الحکمه را که این مباحث رو دقیق توضیح دادیم در گروه گذاشتم، نمیدونم این گروه حکمت مشا بود یا گروه دیگر، میتونید مراجعه بکنید. حالا خواستید من اگه تو گروه شما گروه فلسفه مشا نیست دوباره این رو میتونم براتون بذارم. خب آقا الفصل الاول تمام میشود. همینجا فصل اول چی شد؟ تمام شد. خلاصه اشکال این شد که آقا شمایی که اشکال میکنی میگی کلی در خارج موجود نیست، در ذهن موجوده، بین کلی طبیعی و کلی عقلی خلط کرده اید. او سطر پایانی که خدمت شما گفتم از عبارت خواجه نصیر طوسی مالش همین بود که آقا شما بین کلی طبیعی و کلی عقلی خلط، اونی که در خارج نیست کلی عقلیه، اونی که در خارج است کلی طبیعی. یک نکته ای در تتمه فصل اول باید بگم، اگر نگم یک ظلم به شما شده، اون هم این هست که این کلی طبیعی که در فصل اول گفته شد در خارج موجوده، این باید با مبنای اصالت وجود سازگار باشد. اولا اگر مقصود این باشد که کلی طبیعی انسان مثلا حقیقتا در خارج موجود است، اگر منظور این باشه، منظور ابن سینا، یعنی مثل اونجایی که افراد انسان حقیقتا موجودند، انسان هم که کلی طبیعی حسن و حسین و زید و عمرو حقیقتا در خارج موجوده، اگه این منظور باشه، این با اصالت ماهیت سازگار هست. چون کلی طبیعی هم ماهیت دیگه، مطلق ماهیت که مقسمه به شرط شی، به شرط لا، لا به شرط. لذا نمی شود میان این وجود کلی طبیعی در خارج و اصالت وجود به معنای این که کلی طبیعی حقیقتا موجود باشه جمع کرد. اگر مراد ابن سینا این باشه که کلی طبیعی در خارج حقیقتا موجود است، در واقع ابن سینا خلط میان احکام وجود و احکام ماهیت کرده و سخنی گفته که با مبنای اصالت وجود سازگار است. ولیکن اگر این انسان و کلی طبیعی انسان که میگیم در خارج موجوده، وجود بلعرز و مجازی داشته باشه، مجازن در خارج موجود باشد، همان گونه که تو بحث اصالت وجود شما یاد گرفته اید، وقتی میگیم اصالت با وجود است، یعنی الوجود و موجودون اولا و به ذات و الماهیت و موجودتون ثانیان و بالعرض. اصالت وجود میگه موجودیت در خارج مثلا حقیقتا اولا و به ذات مال وجوده و همین موجودیت در خارج ثانیان و بالعرض و مجازن به ماهیت نسبت داده میشود. لذا اگر گفتید کلی طبیعی در خارج موجود است، یعنی ماهیت در خارج موجود است ثانیان و بالعرض مجازن، ایرادی نداره. ولی اگر گفتید که کلی طبیعی در خارج موجود است اولا و به ذات حقیقتا، ای با اصالت وجود سازگار نیست. دقت کردین؟ ای سازگار نیست. کما اینکه برخی از تابعان حکمت صدرای حکیم سبزواری، دیگران جاهای مختلف تلاش کردن اون عبارت ابن سینا رو یه جوری تعبیر کنن که با اصالت وجود سازگار باشه. دیگه من روح سخن رو گفتم دیگه. اگر به معنای وجود کلی طبیعی در خارج به معنای این باشه که مجازن موجوده، چون ماهیت دیگه کلی طبیعی هم ماهیت، این ایرادی نداره، ولیکن اون دیگه وجود حقیقی نخواهد داشت و ممکنه کسی اشکال کنه که آقای ابن سینا شما داشتید موجود نامحسوس واقعی رو در خارج بحث میکردید اثبات کنید، ولی اینجوری که با اصالت وجود تبیین کردیم این موجود مجازن موجودیت رو به ماهیت نسبت دادی. لذا مگر اینکه بگیم آقا هم مجازن موجوده، اگر چه بعضی ها یک راهکارهای دیگری گفتن که چون از نظر ما غلطه با اصالت وجود سازگار نیست اونها رو ذکر نمی کنیم. الفصل الثانی وهمون و تنبیهون. یک کسی میاد تو این فصل دوم در واقع یک اشکالی رو ابن سینا مطرح میکنه در مورد همین مطلبی که گفتیم کلی طبیعی، مثلا کلی طبیعی انسان در خارج موجود است. مستشکل میگه که آقا این انسان که کلی طبیعی هست و شما میگید در خارج موجوده، انسان رو وقتی ما انسان میگیم که اعضای بدنی داشته باشد، دستی داشته باشد، چشمی داشته باشد، ابرویی داشته باشد، پایی داشته باشد، مو داشته باشد، دماغ و دهن داشته، همه انسان وقتی ما میگیم اینا رو ما میگیم انسان. انسان یعنی کسی که یه سر و دو گوش دارد، دست و پا دارد، دماغ و دهن داره، اینو ما میگیم انسان. اوجوری که شما آمدید انسان رو تبیین کردید، گفتید کلی طبیعی انسان، او که مشترک میان همه افراده. ولیکن اگر انسان وقتی ما میگیم مرادمون چیزی جز اون موجودی که راست قامت است و چشم و گوش و دماغ و دهن و ابرو و اینا دارد، اگر انسان جز این نباشد، خب این بابا انسانی که این باشه این محسوسه دیگه، چرا میگید نامحسوس؟ دقت کردین؟ ابن سینا در پاسخ این اشکال میفرماید که آقا شما ظاهراً دقت نکردی به بس. ایشون تو خود مثال بحث نمی کنه، به قول خواجه نصیر طوسی نمیاد رو مثال انسان بحث کنه، یه جوری پاسخ مختصر میده. از این پاسخ هم یه جوری فهمیده میشه که گویی ابن سینا میخواد بگه خیلی نمیفهمی، تو چیزی نمیفهمی. ایشون میگه که آقا این کلی طبیعی که ما در مورد انسان مطرح کردیم به عنوان مثال، این انسان مثال بود، این در مورد هر عضوی از اعضای بدن هم صدق میکنه. بالاخره دست یک ماهیتی دارد که ما بهش میگیم کلی طبیعی. شما دسته‌های بسیاری رو در خارج میبینید، دسته‌های بسیار افراد مختلف را، و از این دسته‌هایی که در خارج هستن و جزئیان، کلی طبیعی دست رو انتظار میکنید و از بررسی این دسته‌های جزئی کشف میکنید که آقا یک دستی داریم یا همون ماهیت دست که کلی طبیعی دست است، و این کلی طبیعی دست بر همه افراد و مصادیق دست حمل می شود و مختص یک مصداق هم نیست، مشترک میان هم است. این همون حرفی که در انسان گفتیم در دست میگیم، در پا هم همچنینه، در چشم و گوش و دماغ و دهن هم همینطوریه، همه اعضای بدن همینطوریه. پس ما شاهد مثال رو انسان که نیست، شما گیر دادی به انسان که آقا انسان به چیزی میگیم که چشم ابرو و دماغ دهن داشته باشه. انسان مثاله، این کلی طبیعی، خود ابرو هم کلی طبیعی داره، کلی طبیعی ابرو، ابرو یه ماهیتی داره چون یک حد وجودی داره، چشم یه کلی طبیعی داره، یعنی در مورد همه کلی های طبیعی صادقه. دست رو هر موجود خارجی که بذارید، چه اعضای بدن انسان چه خود انسان، این یک ماهیتی هست که مشترک میان افرادش افراد این اعضای بدن هست، و اون ماهیت مشترکی که میان افراد مثلا مشترک است مثل دست و پا، اینو ما بهش میگیم کلی طبیعی، و این کلی طبیعی در ضمن افرادش در خارج موجود است. پس همو حرفی که در مورد انسان گفتیم در مورد اعضای بدن هم میگیم و اشکال شما وارد نیست، چون بحث ما و دعوای ما رو مثال انسان نیست که شما برمیگردی به مثال گیر بدی بگیم مثال انسان رو ما در جای میگیم، اگرچه خود همینم غلطه که آقا در مورد انسان گفتن. نمیخوام بگیم آقا این حرف شما در مورد انسان درسته، نه، چون وقتی میگیم کلی طبیعی انسان منظورمون جنس و فصله، جنس و فصل انسان که دیگه توش عضو و چشم و گوش و دماغ و دهن لحاظ نمیشه که. وهمون و تنبیهون، عبارت رو نگاه کنید، ولعل قائلا منهم یقول، شاید یه گوینده ای از اون آقایانی که موجود رو برابر با محسوس میپندارن اینجوری بگن، بگن که ان الانسان مثلا انما هو انسان من حیث له اعضاؤه من ید و عین و حاجب و غیر ذلک. ممکنه بگه که انسان مثلا به عنوان مثال انما هو به انسان، اون انسان هست که از چه حیثی میگی انسان؟ از اون حیث که برای این انسان یا اعضایی دارد، اعضای این انسان دارد. مثلا اون اعضا چی هست؟ من بیان میکنه اعضا رو، مثل دست، چشم، ابرو و غیر این موارد، پا، گوش، دهن. و من حیث هو کذالک و هو محسوس. خب بعد مستشکل میگه، میگه اگر انسان همینا باشه، چشم و گوش و دماغ و دهن و اینا، از این جهت من حیث هو کذالک، از آن جهت که انسان این چنینه، یعنی دست و ابرو و چشم و اینا دارد، یک امر محسوسه. چجوری شما میگید نامحسوسه؟ فننبههو پاسخ ابن سیناست، میگه اگر کسی اینجوری بگه فننبههو، ما او رو آگاه میکنیم، او رو تنبیه میکنیم، تنبیه نکتکش میزنیم، یعنی آگاه میکنیم. و نقول و بهش میگیم ان الحاله فی کل عضو کلیین من ما ذکرته او ترکته کل حال فی الانسان نفسه، حال در هر عضو کلی، یعنی اون حال، یعنی این حکمی که ما گفتیم آقا کلی طبیعی در خارج هست، این در هر عضو کلی بدن انسان، مثل دست، پا، بالاخره دست یه کلی طبیعی دارد که برای همه دستا صادقه، پا یه کلی طبیعی دارد برای همه پاها صادق است و همچنین در هر عضو کلی، از آن چه که تو این اعضا رو ذکر کردی، مثل ید و عین و حاجب، یا اونایی که ترک کردی ذکر نکردی، مثل دماغ و دهن و مو و امثال اینها رو که ذکر نکردی، کل حال فی الانسان نفسه، این حال در هر عضو کلی مانند همون حال است در خود انسان که کلی طبیعی بود. یعنی حکم یک حکم است، همچنان که در مورد انسان میگفتیم انسان کلی طبیعی دارد و بر مصادیق خودش حمل میشه، در مورد تک تک اعضای بدن هم همین حرفو میزنیم، اینا هر کدوم یک کلی طبیعی دارن و حمل میشن بر اعضای بدن. دقت کردیم؟ یعنی میخواد بگه بحث ما در کلی طبیعی است، حالا میخواد مثال انسان باشد، میخواد دست باشد، پا باشد، چشم باشد، گوش باشد، فرقی نمیکنه. در همه اینها شما مصادیق جزئی دست رو میخواهی تحلیل میکنی، از دل این مصادیق جزئی یک کلی طبیعی نامحسوس رو میکشی بیرون که این کلی طبیعی نامحسوس در خارج موجود است. دقت میکنی؟ خب الفصل ثانی تمام شد. در فصل سوم ابن سینا از یک راه دیگری میخواد یک وجود نامحسوس رو اثبات کنه. یعنی تا الان که بحث کلی طبیعی مطرح بود، این یک راه بود بر اثبات موجود نامحسوس، که به تعبیر خود ابن سینا از راه تفتیش در میان موجودات محسوس به دست آمد و تعبیر کردن و هازا عجب، که البته اون ایراد رو از بیرون خدمت شما عرض کردم که با اصالت وجود خیلی سازگار نیست، مگر اینکه بگیم مراد از وجود کلی طبیعی در خارج همان وجود بالعرض است، وجود مجازیه. خب تو فصل سوم یک استدلال دیگری اقامه میشه برای اینکه ابطال بکند سخن او افرادی را که میگن موجود برابر با محسوس است. استدلال چیه؟ استدلال اینه، میفرماید که اگر همان گونه که شما میگید هر موجودی محسوس باشد، به گونه ای که ما هر موجودی رو با وهم و حس خودمون درک بکنیم، بتونیم با وهم و حسمون اون موجود رو درک بکنیم. اینجا این وهم یعنی همون تخیل، حسم یعنی همون احساس. اگه بتونیم با قوه حس مشترک، قوه خیال مثلا متخیل، بتونیم آقا ادراک کنیم، احساس بکنیم هر موجودی محسوس، یعنی اگر من با حس و وهم خودم این موجود یا فلان موجود رو احساس نکردم، اگر علامت این باشه که اون موجود نیست آنگونه که شما میگید، اون وقت در مورد حس و وهم چی میگید؟ خود حس و خود وهم چی میگید؟ آیا خود حس و خود وهمم محسوس واقع میشه؟ یعنی میتونید تو خارج نشون بدید آقا این حس اینم وهم، میتونید نشون بدید؟ یا نه عقل، خود عقل، شما میگی من عقل دارم، خب بفرما عقلتو نشون بده، میخواد به کلت اشاره کنه، او کله است، او جمجمه است، به مغزی که تو جمجمه است میخواد اشاره کنم که مغز، او عقل نیست که. عقل، آقا عقل رو میتونی نشون بدی به ما؟ خود حس، خود وهم، خود عقل، با این که همه میپذیریم خودت میگی من عاقل هستم، ولیکن خود اینها در خارج محسوس نیستن. بله، پس در واقع ابن سینا میخوان یک مصداق نقض پیدا بکنن برای این کلیت او گزاره خصم. کلیت گزاره چی بود؟ اونا میگفتن هر محسوسی موجوده و هر موجودی محسوس است. حالا ابن سینا میخوان بگن اگه حرف شما درست باشه، وهم و حس و عقل موجود هستن ولیکن محسوس نیستند. اینو چی میگید؟ یا بالاتر در ادامه ابن سینا میگن بالاتر، احوالات نفسانی حالات روحی رو چی میگید؟ عشق چه شکلیه؟ عشق مزه داره؟ نه خیر. خجالت شرمندگی مزه داره؟ شکل داره؟ رنگ داره؟ نه خیر. مکان اشغال میکنه؟ زمان دارد؟ خیر. وجل ترس، غضب، شجاعت، جبن و ترس. جبن رو میگن اصطلاحا ترس غیر معقول، ترسی که میان اصطلاحا افراطی باشد، ترس بیش از اندازه رو میگن جبن. او وجل هم یه جورایی به معنای همین ترس، منتها یه تفاوتی که داره. مثلا میگن آقا این وحشت، ترسی که انسان باهاش بلرزه، یعنی حالت وحشت میشن وجل. آقا اینها این حالات روحی مگر محسوسند؟ اگر طبق حرف شما هر موجودی محسوسه، خب ما میدونیم این حالات روحی موجودن. همه صبح تا شب این مسئله عشق رو نونپنیر کردن، به زبان میارن، هر کی میخواد یه برنامه جذاب میخوان بذارن، میگن عشق فلان، در مسیر عشق، در راه عشق. یکی میخواد فرض بگیرید یه غزل بسراید، میگه مثلا نمچیه عشق، سبوی عشق، باده عشق. یکی میخواد احساسات کسی رو جریحه دار بکنه، میگنم حالا همه در مورد این عشق هر کسی یه مدل داره حرف میزنن، چه او کسی که خدا رو قبول داره، چه او که قبول نداره، چه اونی که ماتریالیسته، چه اونی، همه عشق رو قبول دارن. Love، I love you که میگن همینه دیگه. خب چی میخوان بگن؟ های عشق محسوسه یعنی؟ خب چه نشون بدی چه شکلیه؟ اصلا او احساس عاشقانه رو خیلی ها میگن قابل توصیف نیست. حال چیزی که قابل توصیف نیست چگونه میخواد قابلیت محسوس باقی شدن داشته باشد؟ به قول اون مولوی داره اشعار جالبی داره دیگه در مورد عشق، میگه عشق استرلاب مردان خداست. تعبیرات جالبیست. عقل در شرحش شخر در گل بخفت، هم حدیث عاشقین هم عشق گفت. میگه تا چه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. آقا شما عاشق شدی نمیتونی بیان کنی، خجالت میکشه، یعنی نمیتونی آنگونه که باید و شاید او حالت عشق رو توصیف کنی. حالا میخوای بگی محسوسه؟ خب دیگه واقعا نوبر است کسی که این حرفو بزنه. خب خجل هم که مشخصه، شرمندگی و ترس و غضب، چجوری اینا رو میخوای بگی محسوسند؟ قطعاً اینها با وجود این که از متعلقات امور محسوس هستن، یعنی تو همین امور محسوس شما مثلا میگی من فرض بگیرید از فلان چیز خجالت، از فلان کس خجالت میکشم، از فلان چیز میترسم، نسبت به فلانی غضب دارم در برابر فلان، خب اینا متعلقات امور محسوسه دیگه، یعنی تعلق میگیره به امور محسوس، ارتباط با امور محسوس دارد ولیکن خودشون محسوس نیستن. حالا اگه اینها نامحسوس باشن، به طریق اولا اون موجوداتی که اصلا از ذواتشان به قول ابن سینا بالاتر از محسوسات است، ماورای حسن یعنی مجردات، اونا رو چی میگی؟ علائق و اون چیزی که متعلق موجودات مجرده چی میگی؟ اونا که دیگه به طریق اولا نامحسوس خواهند بود. دقت میکنی؟ پس خود این بیان، این فصل سوم، یک نوع استدلال جدیدی است بر اینکه ابن سینا به طرف مقابل بگه که آقا اینجوری توهم نزنه به سرت که هر موجودی برابر با محسوسه و هر محسوسی موجود است. نه خیر، ما موجوداتی داریم خود شما نمیتونید انکار بکنید، ولیکن اینا نامحسوسند، یعنی مادی نیستند، فراحسی هستند، مجردند. متن رو نگاه کنید. تنبیهون انه لو کان کل موجودن به حیث و یدخل و فی الوهم و الحس لکان الحس و الوهم یدخلان فی الحس و الوهم و لکان العقل الذی هو الحکم الحق یدخل فی الوهم. اگر آنگونه که شما میگید هر موجودی به گونه ای باشد که در وهم و حس داخل میشود، قطعا باید خود حس و وهم نیز در حس و وهم داخل شوند، یعنی خود حس و وهم نیز باید محسوس باشن چون اینا موجودن. و همچنین اون عقلی که حاکم حق است، این هم باید داخل در وهم و حس بشود، عقل هم باید محسوس باشه، در حالی که عقل مثل حس و وهم محسوس نیستن. و من بعد هذه الاصول فلیس شیء من العشق والخجل والوجل والغضب والشجاعة والجب مما يدخل في الحس والوهم. افزون بر این اصول که خدمت شما عرض کردیم، هیچ یک از مواردی چون عشق، شرمندگی، وحشت، غضب، شجاعت، ترس، اینا از اون مواردی نیستن که داخل در حس و وهم بشوند. وهیه من علائق الامور المحسوسه، این واو حالی است، در حالی که همه اینهایی که نام بردیم از متعلقات امور محسوسه که توضیح دادم. مثلا میگه من عاشق فلانیم یا از فلان چیز میترسم، اینا متعلق همین امور محسوس. فمازن نکب موجودات انکانت خارجت از زوات اندرجت المحسوسات و علائقها. وقتی اینهایی که از متعلقات امور مادی و امور محسوسن، اینا نامحسوسن، گمان تو نسبت به موجوداتی که ذاتشان بیرون از وجود محسوسات و درجات محسوسات هست و علائق این موجودات نیز بیرون از علائق محسوسات هست، گمان تو نسبت به اینا چیه؟ به بیان دیگه ابن سینا میگه اگر متعلقات امور حسی نامحسوس و مجرد باشند، به طریق اولا متعلقات و علائق امور مجرد مثل ملائکه، عقول و امثال اینها نامحسوس خواهد بود. دقت میکنید؟ خب همین توضیحی که خدمت شما عرض کردم، خواجه نصیر طوسی هم در تعبیر عبارات ابن سینا، در تشریح عبارات ابن سینا ذکر میکنند. البته نکته خوبی رو خواجه نصیر اینجا اضافه میکنن، این پاراگراف دوم رو اگر ببینید، و نبه ایزن علا ان للمحسوسات علائق غیر محسوسه ولا موهومه، میشه میگه میفرماین که ابن سینا تنبیه داد، آگاه کرد بر این که برای محسوسات یک علائقی است، یعنی یه متعلقاتی این محسوسات دارن که اون متعلقات محسوسات خودشون نامحسوسن و وهم نمیتونه اونها رو ادراک کنه، غیر موهوم و غیر محسوس هم. حالا وحیت تباع الامور المدرکت بالوهم، اینها همون طبیعت اموریست هستن که با وهم ادراک میشن، مثل چی؟ مثل عشق، خجل و غیر این دو. بعد این عبارت رو نگاه کنید، فإن اشخاصها مدرکتون بالوهم و این لم تکن مدرکتون بالحس ظاهر و این لم تکن مدرکتن، چون خبر کان است، بالحس ظاهر. میفرماید اشخاص این طبیعت ها، یعنی اون جزئیات اینها، مصادیقشون، مصادیق این عشق و فلان، اینا امور جزئی اند، لذا با وهم درک میشن. درک میکنید؟ چون کار وهم ادراک معانی جزئی است. مثلا حس عاشقانه این مادر نسبت به این فرزند یک مصداق جزئیه، چون با ضمیر اشاره، با اسم اشاره باش اشاره کردم. این شما میدونید وقتی یک چیزی رو در خارج با اسم اشاره بهش اشاره کنیم میشه جزئی، جز مصادیق جزئی. این مصادیق جزئی را مثلا احساس عاشقانه این مادر نسبت به این فرزند را میگن چی؟ میگن حکم جزئی، اینو وهم درک میکنه. ولکن و اما تبائعها فلیس بمدرکتن به احده ما اصلا، ولکن طبیعت این معانی، یعنی طبیعت کلی اینها مثل عشق و خجالت و اینها، اون مفهوم کلیشون، اینها با نه با حس درک می شود نه با وهم، مدرک به احده ما نیستن، یعنی نه حس اینها رو درک می کنه نه وهم، بلکه چی درک می کنه؟ عقل، قوه عاقله تبایع کلی را ادراک می کند. اگرچه تو خود عبارت ابن سینا این تفصیل صراحتا گفته نشده، ولیکن خواجه نصیر طوسی قشنگ جدا میکنن، میگن اگر از اون حالات روحی مثل عشق و خجالت و ترس و وحشت و اینها مقصود مصادیق جزئیشون باشه، مثل حالت عاشقانه این شخص به آن شخص، اینو وهم درک میکنه. ولیکن اگر معانی کلی اینها مراد باشد، این مدرک به ادراک قوه عاقله هست، یعنی قوه عاقله هست که کلی عشق، کلی ترس و کلی وحشت رو درک میکند. درک کردیم دیگه. بقیهش اون دو سطر بعدی همون حرفیست که توضیح دادم، که میفرماید وقتی حال حواس و محسوسات و علائق محسوسات این باشه که خود علائق محسوسن ولی خود علائق خودشون نامحسوسن، فا این ثبت وجود و اشیاء خارجت ان هذه المراتب، مراتب بذات، فهیه اولا به ان لا تکون محسوستن ولا ما. و اگر وجود اشیاءی ثابت بشه که بیرون از این مراتب موجودات هستن، بله، فهیه اولا به ان لا تکون محسوستن ولا، این اولا خواهد بود از اینکه محسوس و موهوم نباشن. یعنی وقتی علائق و متعلقات امور محسوس نامحسوسن، قطعا علائق به طریق اولا، علائق و متعلقات امور مجرد مثل عقول نامحسوس خواهند بود. دقت میکنید؟ تا ابتدای الفصل الرابع دیگه این ادامه بحث بماند برای جلسه بعدی تا خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.